شده بود بهش اضافه شده بود. برای رفتن به اتاق آدم باید از یه ردیف پلکان چوبی تق و تق بالا میرفت. این راهی بود که راجر به اتاق وارد میشد یا از اون بیرون میرفت بدون اینکه کاری به بقیه قسمت‌های خونه داشته باشه. مردم میگفتن خانواده ویپل اونو مجبور کرده بودن مثل حیوان زندگی کنه. راجر ویپل اون روزا 70 کیلویی وزن داشت. مردم میگفتن توی بیمارستان راجر مثل بادکنک باد کرده بود. از بس به اون دوا داده بودن باد کرده بود. پوستش هم مثل خمیر دندون نرم و سفید شد و موهای سرش هم ریخت. وقتی توی 31 سالگی مرد پیرمرد شده بود. اینکه دقیقاً مرگش بر اثر چی بوده خانواده ویپل نفهمیدن. توی بیمارستان به اونا گفتن توی خواب ایست قلبی کرده. رودا دستش رو سایبون چشماش کرده بود و خواهرش رو میدید که دوان دوان از پلکان بالا میره و راجرم دنبالشه. اون وقت ترس به جونش افتاد، فکر کرد یه جای کار خرابه یا داره خراب میشه. پشت سر اونا با صدای ناله مانند گفت که اونم میخواد بیاد، نمیخواد تک و تنها اونجا منتظر بمونه. اما ریا فقط جواب داد که آروم باشه و منتظرش بمونه. این بود که رودا منتظر شد و به تیکای یخ که توی آشغالا داشتن آب می‌شدن لگد زد و بعد از مدتی بیقرار شد و داد کشید. در بسته شد و کرکره پنجره هم پایین کشیده شد. گفت راه میفته میره خونه، مرده شورشون رو ببرن. گفت حالش از منتظر موندن به هم میخوره و داره میره خونه. اما کسی دم در نیومد و از پنجره نگاه نکرد. مثل این بود که اونجا خالی باشه. رودا به طرف جاده رکاب زد. بنابراین هر کس که اونو نگاه میکرد فکر میکرد داره میره خونه. داشت فکر میکرد که از ریا بدش میاد، از اون خواهر دوقلوی آشغال بدش میاد. آرزو میکرد بمیره و گم و گور بشه، مرد شورش رو ببره. میره خونه و اولین چیزی که به مامانش میگه اینه که ریا 6 دلار از مادر بزرگ دزدیده و همین الانم هم تو جیبشه. خونه خانواده ویپل یه خونه روستایی قدیمی بود. سعی کرده بودن با یه لایه روکش قرمز ظاهر آجرنما بهش بدن. طبقه پایین اتاقا بزرگ و بادگیر بودن و طبقه بالا کوچیک که بعضیشون ناتمام بود و کفپوشاشون مثل اتاق راجر بدون فرش که بعدش مردم میگفتن بنا به گفته پلیس مثل آغل میمونه که چیزی توش پیدا نمیشه جز یه تخت که هل داده بودن یه گوشه و چند اساس و جعبه و چیزایی که خانم ویپل اونجا انبار کرده بود. از خانواده ویپل که هنوز 7 نفرشون اونجا زندگی میکردن فقط خانم ویپل و دخترش آیریس توی اون بعد از ظهر خونه بودن. اونا گفتن هیچ صدایی نشنیدن جز صدای بچه‌هایی که پشت خونه بازی میکردن، قسم میخوردن. رودا خم شده بود، داشت به طرف خونه میرفت و ریا رو ول کرده بود. اما ته جاده یه چیزی وادارش کرد سر فرمونش رو بچرخونه و برگرده. بنابراین اگه کسی اونو تماشا میکرد گمون میکرد دل و جرأت پیدا کرده دوری به زن کاری انجام بده. یه دختر مو قرمز با پوست سفید ککمکی، ریزه میزه و استخونی. گاهی تند پدال میزد، گاهی آهسته. بعد پاهاشو ثابت نگه میداشت و بعد با سرعت میگرفت، دور میزد، سرشو خم میکرد. تو مسیرش زیگزاگ میرفت و مثل آدمای عصبانی با خودش حرف میزد. از ریا بدش میومد، از دست ریا عصبانی بود، اما یه جور ترس و دلاشوبه تو دلش احساس میکرد. میدونست که اون و ریا نباید دو جا باشن. یه اتفاقی ممکنه برای یکشون پیش بیاد یا برای هر دوشون یه اتفاقایی. بنابراین پدال زد تا به اون خونه رسید. دوچرخش رو تو آشغاله بغل دوچرخه ریا گذاشت. دوچرخه‌ها قدیمی بودن و از بقیه به اونا رسیده بود. پدالا شکسته بود اما باباشون اول تابستون لاستیکای جدید به دوچرخه‌ها انداخته بود و اونا رو روغنکاری هم کرده بود. آدم هیچ وقت یکی از دوچرخه‌های دوقلوها رو یه جا نمی‌دید. همیشه هر دوتای اونا روی زمین کنار هم افتاده بودن. رودا سرک کشید طبقه دوم خونه رو نگاه کرد. کرکره پنجره کشیده بود. در هنوز بسته بود. ریا رو صدا زد. آهای ریا! با سر و صدا بنا کرد از پلکان بالا بره تا صداشو بشنون و در این حال نرده رو به طرف خودش میکشید به این قصد که مثل پسر بچه ها اونو بشکنه. هنوز دچار ترس بود. اما با اون سر و صدایی که به پا کرده بود و با اون نفرت و عصبانیتی که پیدا کرده بود احساس قدرت میکرد. ناگهان راجر رو دید که با صورت سرخ شده و عرق کرده از اون بالا از در باز بهش خیره شده. انگار اونم دچار ترس شده بود. ظاهراً رودا رو از یاد برده بود و داشت دستاش رو با لباس کارش پاک میکرد. لحظه به اون خیره شد. برق نگاه احمقانه توی چشماش درخشید. بعد از اون بود که میگفت هیچی یادش نمیاد. مثل یه مرد بزرگ سال دروش بود، اما با اون حال قوز کرده نمیشد گفت قدش چقدره یا چند سالشه. موهای زرد کاهیش توی چشماش ریخته بود و دستاشو تو هم انداخته بود، انگار مشغول دعا کردن باشه یا با تمام قدرتش بخواد دستاشو آروم نگه داره. هیچی از دو قلوها یادش نمی اومد، یا از اتاقش یا بعدش تو کارخونه یخسازی، اما خیلی گریه کرد. ترس برش داشته بود و همینطور گناه و پشیمونی. تصمیم گرفته شد که محاکمش نکنن. نتیجه نداشت. خانم ویپل بعد از این بود که خونه نشین شد. هیچ وقت از خونه پاشو بیرون نذاشت. حتی به کلیسا نرفت. برای خرید به خاروبار فروشی هم نرفت. پیش از مرگ راجر دچار سرطان شد. میگفت راجر رو دوست داره. همیشه میگفت هیچ کدوم از اینا واقعا تقصیر اون نبوده. از اون جور پسران نبوده. حتی آزارش به مورچه هم نمیرسید. اون مخصوصا بچه گربه ها رو دوست داشت. پسر حرف شنایی بود. مذهبی هم بود. اگه اتفاقی هم افتاده علتش این بوده که دخترها اونو مسخره کردن. یه عمر بوده که بچه‌ها سر به سرش می‌ذاشتن و متلک بارش می‌کردن. قلبش از اون همه بدرفتاری شکسته بود و قطعاً اون روز یه چیزی پیش اومده بوده، همینو بس. گویی که خانواده ویپل بودن که پلیس رو خبر کردن. آقای ویپل جسد دخترها رو عقب کارخونه یخسازی پیدا کرد که زیر مقداری کاه و برزنت قایم کرده بودن. اونا رو ساعت 9 شب پیدا کرد. با چراغ قوه پیداشون کرد. میگفت میدونست. از رفتار راجر فهمیده بود و اینکه دخترای کانکل گم شده بودن خبر همه جا پیچیده بود. اون میدونست، اما نمیدونست چی رو میدونه یا چه چیزی رو پیدا میکنه. به خصوص که راجر اونجور وسط روز حمام کرده بود، سرش رو شسته بود، برای بار دوم هم ریشاش رو تراشیده بود و وقتی هم مامانش باش حرف زده بود جواب نداده بود. فقط نشسته بود اونجا، خیره شده بود به کف اتاق، انگار به چیزی گوش میداد که هیچ کس دیگه نمیشنید. آقای ویپل میگفت اون میدونست. سخت‌ترین لحظه زندگیش وقتی بود که توی کارخونه اون برزنت رو بلند میکنه ببینه چی زیرشه. خیلی براش سخت بود. هیچ وقت حالش سر جا نیومد. چاره ای نداشت جز اینکه مثل خیلی از مردم فکر کنه که تقصیر خودش بوده. اعتقاد داشت که اگه راجر واقعا از ته قلب توبه کنه نجات پیدا میکنه و اونا همه توی بهش دور هم جمع میشن. تمام خانواده ویپل دور هم جمع میشن. اون اعتقاد داشت، اما هیچ کدوم از اینو توی زندگیش کمکش نکرد. کارخونه یخسازی هنوز اونجاست، اما الان دیگه مخروب است و درشو تخته کوب کردن. یخسازی خانواده ویپل مدت هاست تعطیل شده. غریبه ها اون تو زندگی میکنن و حیات پر از آهن قراضه های زنگ زده سواری ها و وانت هاست. بعضی از افراد خانواده ویپل دور اطراف این ناحیه زندگی میکنن، اما هیچ کدومشون توی شهر نیستن. الان سالها گذشته. من ازدواج کردم و الان پشت کارخونه یخسازی توی ماشین دوستم نشستم و به یاد ریا و ردا افتادم و یاد اتفاقی که تو اتاق طبقه بالای راجر ویپل افتاد و یاد سالن تشییع جنازه و دو قلوهایی که مثل عروسک دراز کشیده بودن و چشماشون هم مثل چشمای عروسک ها بود که وقتی پلکاشون رو برمیگردونی دوباره بسته میشن. یه شب که من خواب نبودم اما بیدارم نبودم، مامان و بابامو دیدم که توی درگاه اتاقم ایستادن و منو تماشا میکنن و من افکارشون رو میخوندم که به ریا و ردا فکر میکردن و به من دخترشون و با خودشون میگفتن که چطور میتونن جلوی آسیب رسیدن به منو بگیرن و جوابی هم پیدا نمیکردن. توی اون اتومبیل خیال من پر و بال پیدا کرد. رودا رو می دیدم که پایین پلکان چند پله مونده به جایی که راجر ایستاده بود دو دل مونده بود. چهره سفیدش رو می دیدم و ترسش رو. اما تصمیم گرفت به رفتن ادامه بده. راجر رو هل داد و پا به اتاق گذاشت. می خواست ریا رو پیدا کنه. ناچار تنش به اون برخورد کرد. راجر انگار می خواست جلوی رودا رو بگیره، اما دل و جرأتش رو نداشت که جلوی اونو بگیره. تنش بو می داد و نفس نفس می زد، اما حالا تقلید هیچ سگی رو در نمی آورد که زبونش رو در بیاره و له له بزنه تا اونا رو بخندونه. رودا پرسید ریا کجاست؟ اولش تو تاریکی اون اتاقی که بیشتر شبیه آلونک بود چیزی نمی دید، چون آفتاب بیرون چشمو می زد. راجر می گفت که ریا رفته خونه. صداش خشدار شده بود، انگار مدت ها بود حرف نزده بود. می گفت رفته خونه و رودا بلافاصله گفت که ریا بدون اون خونه نمیره. و راجر به طرفش اومد و گفت که چرا رفته. انگار از اینکه اون حرفشو باور نمیکرد عصبانی شده بود. رودا صدا میزد ریا کجایی؟ پاش به چیزی روی کف اتاق گرفت که لای رختخواب پیچیده شده بود و نزدیک بود زمین بخوره. پشت سرش اون پسر گنده ایستاده بود و مرتب میگفت چرا رفته، چرا رفته. صداش بلندتر میشد اما نه اونقدر بلند که کسی بشنوه و به نجات ریا بیاد. من اونجا نبودم اما چیزهایی هست که آدم میدونه. در بخش کارشناسی در خدمت جناب آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم، استاد دانشگاه، مترجم، پژوهشگر و منتقد ارزشمند کشورمون. سلام آقای دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب خدمت شما خانم بستان دوست و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان که همیشه ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن و با تشویق‌هاشون باعث دلگرمی مون شدن. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. امشب سراغ یه نویسنده روانکاو، یا شاید بهتر باشه بگیم یک نویسنده علاقمند به روانکاوی رفتیم، خانم جویس کارول اوتس، نویسنده‌ای که ظاهراً خیلی هم پرکاره. آقای دکتر، به نظر میاد که خانم اوتس نویسنده‌ایه که بیشتر از این که به کنش در داستان‌هاش اهمیت بده، به علیت کنش ها اهمیت میده و سعی میکنه با نوعی کنکاش در روحیات شخصیت‌های داستان‌هاش به روانکاوی شخصیت‌ها بپردازه. میخواستم ازتون خواهش کنم نظرتون رو بفرمایید درباره این نویسنده و کلیات آثارش. حالا ممکنه ابتدای بحث رو درباره خانم اوتس شروع کنیم.
در روزنامه گاردین مقاله نوشته شده بوده درباره خانم اوتس و در اونجا گفتن که ایشون یک پرکار خوب نویس هست، برخلاف خیلی از نویسندگانی که حالا در ادبیات بازاری می نویسن. خانم اوتس معمولا هم آثارش جنبه ادبی داره، همین که تعداد بالایی داره. ایشون هم شعر، هم نمایشنامه، نقد ادبی، داستان کوتاه، رمان‌های کوتاه و حتی 60 تا رمان نوشته و این برای یک نویسنده رقم خیلی زیادیه.
کماکان هم دارن ادامه میدن.
کماکان هم ادامه میدن و جوایز بسیار زیادی برده. بله. چندین بار به مرحله آخر جایزه پولیتسر هم رسیده. اتفاقا در روزنامه گاردین از ایشون انتقاد میشه که زیاد مینویسید. خانم اوتس جواب خیلی جالب میده، میگه وقتی یک ماجرای هیجان انگیزی توی ذهن من اتفاق میفته، من اگر اونو سری ننویسم هیجانش از بین میره. اون قصه برای من کهنه میشه. تا وقتی اون قصه تازه هست من باید سری اون داستان رو بنویسم. به همین خاطرم هست که سرعت نوشتن ایشون خیلی بالاست. حالا این رو خودشون به تعبیر علت این مسئله میدونن. همینطور که شما فرمودید خانم بستان‌دوست، اوتس نویسنده ای که بیشتر داستانهای روانشناختی می نویسه، یعنی کنشا داره اهمیت کمتریه و بیشتر اتفاقات و حوادثی که در روان شخصیت ها می گذره مد نظر هست و در این حال علیت حوادث خیلی نقش کلیدی داره. خانم اوتس یکی از خصوصیات بارز و ویژه آثارش اینه که خواننده خودش رو وادار می کنه نوع نگاهش به جهان اطراف خودش رو مورد بازنگری قرار بده. یعنی داستانهای خانم اوتس بیشتر شبیه سراب میمونن. شما در نگاه اول یه چیزی میبینید و فکر میکنید که اون اتفاق همون چیزی که دارید میبینید، اما وقتی نزدیک که میشید میبینید اتفاق به یک نحو کاملا متفاوتی بوده. مثل همین داستانی که امشب ما بناس کار بکنیم، میتونیم بگیم که خانم اوتس جزو اون دسته از نویسندگانی که تلاش زیادی میکنه تا جنبه های تاریک روان انسان رو پررنگ تر بکنه. بعضی از نویسنده شاید بر فرض مثال آلبر کامو یا فرانس کافکا سراغ مسائلی رفتن که جنبه جهان شمول داره، به مسائل فلسفی پرداختن، اما گروه دیگه از نویسنده هایی که حالا از ادگار آلن پو و خیلی دیگه، حتی از زمان شکسپیر، از خود شکسپیر شروع میشه، اینها بیشتر به دنبال پیدا کردن اون نقاط تاریک روان انسان هستن و میخوان اون نقاط تاریک رو روشن بکنن و بگن که انسانی که ما باهاش مواجه هستیم در واقع چه اندیشه‌ای داره و چه چیزی داره در ذهنش میگذره. و داستان امشب هم دقیقاً از همین قانون تبعیت
میکنه. حالا اگه قرار باشه این داستان رو در طبقه بندی خاصی قرار بدیم، باید داستان گرما رو چه جور داستانی بدونیم آقای دکتر؟ یا میتونیم داستان خانم اوتسو یک داستان کلاسیک بدونیم یا یک داستان مدرن محسوب میشه.
چیزی که در مورد این داستان خیلی مشخصه اینه که خیلی از المان‌های داستان‌های مدرن رو داره، از جمله که خط داستان یک خط مستقیم نیست و نویسنده به صورت مداوم از تکنیک فلش بک فلش فوروارد استفاده میکنه و بین دو زمان مدام در حال حرکت کردنه، به نحوی یک روایت مدرن محسوب میشه. بعضی از جواب ما میبینیم عناصری در داستان وجود داره که خیلی آدم رو یاد اون حالت اینسرت کردن بعضی از تصاویر در فیلم ها میندازه که شما توی این زمینه از من خیلی واردتر هستید. اما گاهی در سینمای مدرن ما میبینیم که نویسنده چند فریم خیلی کوتاه رو وسط فیلم در صحنه‌های خاص میذاره، تیکه از داستان گرما رو با هم دیگه میخونیم. ببینید دقیقا همین اتفاق رخ میده. میگفتن از اون آدمهایی که آزارشون به مورچه نمیرسه، تک تک خانواده ویپل قسم میخوردن. داره راجع به خانواده ویپل یا هم خانواده قاتل صحبت میکنه، یهو راوی برمیگرده میگه وقتی آدم یخ میمکه سرما اطراف فکش رو میگیره و تا مغز و استخون آدم نفوذ میکنه. اصلا وقتی من این صحنه رو میخونم بلافاصله یاد فیلم معروف شاتل آیلند میافتم. بعضی از صحنه ها قشنگ وسط فیلم اینسرت شده بود و با این فلش بک فلش فوروارد های عجیب و غریب با این تکنیک های مدرنیستی میخواست یک چیز دیگه به ما بگه، راز مسئله رو میخواست برای ما کشف بکنه. در اینجا هم همین مسئله رخ میده و ما میبینیم که رفت و برگشت های زمانی که داریم، این تکه های پازل، حالا در زبان انگلیسی از کلمه فرگمنت ما استفاده میکنیم و به این تکنیک هم میگیم فرگمنتیشن یا انقطاع، این تکه هایی که نویسنده میاره و در داخل داستان میذاره هم خیلی روشنگر هستن هم باعث پیچیده تر شدن داستان میشه. بنابراین ما باز داستان رو خیلی خوب بخونیم تا بتونیم متوجه بشیم.
بله.
یکی دیگه از عناصری که باز نشون میده این روایت یک روایت مدرنه و شبیه روایت های کلاسیک نیست اینه که ما تا حدود اواسط داستان نمیدونیم راوی کیه، یعنی جنسیتش رو نمیدونیم. اواسط داستان تازه میفهمیم که بله ایشون هم یک خانوم هست و با اون بچه ها دوست بوده. در جای از داستان میگه مامانم شبهای بعدش قبل از اون که برم بخوابم منو تو بغلش میگیره. تازه اینجا ما میفهمیم که راوی داستان ما خودش یک دختر بچه.
ما داستان‌های جنایی زیاد شنیدیم آقای دکتر با درون مایه قتل و اکثر اوقات هم این داستان‌ها خیلی سریع فراموش میشن، اما داستان گرما به حدی تاثیرگذاره که ذهن خواننده رو درگیر میکنه. علت این تاثیرگذاری چیه؟
میتونه دلایل متعدد و زیادی داشته باشه. یکی از اون دلایل اینه که چون در مورد دو تا دختر بچه ظاهراً معصوم نوجوان هست، یه مقداری اون شقاوت و بیرحمی که تو این قتل وجود داره ذهن رو درگیر میکنه. اما نکته مهمتر از اون اینه که خانم اوتس خیلی زیبا در تمام طول داستان خودش حضور سنگین مرگ رو نشون میده. این که نویسنده صرفاً راجع به یک مفهوم صحبت نکنه و بتونه کاری بکنه که خواننده اون رو حس بکنه، قبلا راجع به صحبت کردیم، این واقعا یکی از تکنیک‌های خوب داستان نویسی است و یکی از اون کارهایی که فقط نویسندگان توانا میتونن این کار رو انجام بدن.
بله.
یعنی باعث بشن خواننده اون حس رو درک بکنه. ما از همون ابتدای داستان حضور سنگین مرگ رو داریم، جایی که برمیگرده میگه داشتیم تو مزرعه پشت مدرسه میدویدیم، جایی که گاهی مردم آشغالاشون رو میریزن، یه سگ مرده هم اونجا افتاده بود. سگ گله بود، موهای قشنگی داشت اما چشماش رو در آورده بودن و کرما توی یه جای تنش لانه کرده بودن. این خیلی تصویر آزاردهنده‌ایه. شاید کمتر نویسنده جنایی نویسی بیاد یک چنین جزئیات سنگینی رو در داستان خودش بذاره.
بله.
بیشتر در داستان‌های پلیسی اون چیزی که مد نظر داستان نویسا هست کنش های داستانه و خط داستانه و اون رمز و رازیه که به وجود میارن. اما اینکه خانم اوتس میاد در وسط داستان خودش یه چنین توصیف سنگینی رو میذاره، برای خاطر همون تأثیرگذاری بیشتر، به خاطر اینکه این ایماج میتونه در ذهن من کاملا شکل بگیره، به عنوان خواننده این تصویر رو جلوی چشم خودم ببینم و این داستان بهتر در ذهن من ثبت بشه.
بله.
در این داستان مدام ما این سیاهی مرگ رو داریم، اما در این حال خانم اوتس اومده هنری که به خرج داده اینه که این سیاهی مرگ رو در برابر معصومیت و شور زندگی که در این دوتا دختر بچه هست در کنار هم دیگه گذاشته و این باعث برجسته تر شدن مفهوم مرگ شده در این داستان. و اینکه ما میگیم داستان تاثیرگذاری که از دلایلش همینه.
حالا سوالی که پیش میاد آقای دکتر اینه که خانم اوت هدفش از بیان چنین ماجرای سیاهی چی هست؟ یعنی آیا ما میتونیم این داستان رو داره یه درون مایه خاصی بدونیم یا مثل خیلی از آثار مدرن و پست مدرن تصمیم برقرار شدن به درون مایه خاص بر عهده خواننده است؟
اینکه چه برداشت از این داستان داشته باشیم بر عهده خواننده است، اما در این حال میشه این داستان رو یک جور داستان پلیسی روانشناختی دونست. یعنی داستانی که در این حال که رمز و رازی رو برای ما مشخص میکنه انگار بخواد چیزی رو درباره روان انسان‌ها بگه که قبلا راجبش صحبت کرده. در این داستان خواننده دقیقا مثل یک کاراگاهی عمل میکنه که با کنار هم قرار دادن قطعات پازلی که خانم نویسنده اینها رو به هم ریخته، حالا باید به راز این قطع پی ببره و متوجه بشه که داستان از چه قرار بوده. اما این سوال که توی این داستان درون مایه خاصی هست، بله، چند تا درون مایه رو ما میتونیم برای این داستان در نظر بگیریم، درون مایه هایی که اکثرا با خوندن این داستان بهشون برسیم. یکی از این درون مایه‌ها که خیلی برجسته هم هست اینه که ما در جهانی زندگی میکنیم که در اون جنایت و مکافات با همدیگه اصلا برابری ندارن. برخلاف اون چیزی که ما فکر میکنیم جهان بر اساس یک جور عدالتی حرکت میکنه، انگار خانم اوتس میخواد بگه نه، خیلی هم عدالت وجود نداره. ممکنه شما با بعضی بازی‌های کودکانه، با برداشتن 6 دلار پول از کیف مادر بزرگتون، با شوخی کردن با همکلاسی دیگه‌تون کاری بکنید که در نهایت به مرگ شما منجر بشه. پس این درون مایه در داستان کاملا مشخصه. درون مایه دیگه‌ای که ما تو این داستان میتونیم پیدا بکنیم خشونت نهفته در جریان آرام زندگی روزمره. در یک شهر کوچیکی که همه چیز در یک آرامشیه، در همونجا میتونه یک قاتل هم وجود داشته باشه. بس زندگی کلاً خیلی خشن‌تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم. در اون مایه دیگه‌ای که ما میتونیم در داستان پیدا بکنیم، در اون مایه قدرت هست و اینکه مدام انسان‌ها سعی میکنن که خودشون رو برتر از دیگران نشون بدن و خودشون رو بالاتر ببرن. اراده معطوف به قدرت یادمون نره. در این داستان دو تا خواهر به واسطه اینکه دوقلو بودن و در کنار هم دیگه بودن قدرت خیلی زیادی داشتن. در داستان چندین بار به این قضیه اشاره میکنه. همون ابتدای داستان میگه 11 سال داشتن، دوقلوهای شبیه به هم بودن و از قدرت خودشون خبر داشتن.
بله.
اما بعدن نفراتی که در مقابل اینها قرار میگیرن قدرت رو از اینها میگیرن. راجر ویپل اول این دوتا رو از هم جدا میکنه، خواهر کوچیک رو میبره بالا توی اون اتاق خودش، این دوتا قدرتشون از دست میدن، از اون حالت کل در میاد و بعد نابود میکنه هر دوتا رو.
بله همینطور.
کس دیگه هم که باز در این بازی قدرت قرار میگیره خود راوی داستان هست که حتما شنوندگان خوب ما متوجه ماجرا شدن که راوی داستان در کنار راجر ویپل دو نفر بودن که انگار در یک جور توطئه باعث قتل این شخصیت‌های داستان شدن و ما این رو در انتهای داستان به ویژه در اون قسمت متوجه میشیم که راوی در اتومبیل نشسته و داره فکر میکنه. جمله آخری که راوی میگه بسیار جمله مهمیه، البته با چند تا جمله قبل از اون میگه من اونجا نبودم اما چیزهایی هست که آدم میدونه. خواننده و شنونده از کجا متوجه میشه راوی خودش در این قتل دست داشته؟ جزئیاتی رو توضیح میده که هیچ کس نباید اون جزئیات رو بدونه، از جمله این که زمانی که یک خواهر با راجر ویپل میره وارد اون خونه میشه، در اونجا به قتل میرسه، خواهر دوم با دوچرخه میره تا سر خیابون، مردد میشه، بر میگرده، زیگزاگی دوچرخه سواری میکنه، میاد دستش رو میگیره به نرده. پس حتماً کسی که داره این ماجرا رو تعریف میکنه بیشتر از یک راوی سوم شخصه، یعنی یک راویه که حتما خودش در اون صحنه حضور داشته. با اشاره دیگه که در طول داستان میشه که این دو قلوها چه بلایی سر راوی آورده بودن، همه اینا در کنار هم دیگه قرار میگیره که ما در انتهای داستان متوجه میشیم که راوی خودش در این توته نقش داشته.
بله.
میخوام از شنوندگان خوب برنامه زارتوی داستان خواهش بکنم که در صورتی که این امکان براتون وجود داره، حتما اصل انگلیسی این داستان رو بخونید، چون چند نکته خیلی ظریف که به نحوی مسائل اخلاقی بودن از داستان کنار گذاشته شده که همون نکات به ما نشون میده که چرا راوی این داستان کینه داشته از این دوتا خواهر.
یه مسئله داشتن اینا قبلا.
بله، یک مسئله داشتن که حالا در اینجا عنوان نشده.
آقای دکتر، آیا نویسنده از تکنیک خاصی استفاده کرده؟
مهمترین تکنیکی که خانم اوتس در این داستان به کار برده پیش آگاهی است. آوردن عناصری در ابتدای داستان که خبر میده در انتهای داستان چه اتفاقی قرار رخ بده. بعدم وقتی ما اینا رو میخونیم متوجه میشیم که قبلا اشاراتی بهش شده بود و مشخص شده بود که این پایان بندی رو داریم. در اینجا هم باز همون تیکه‌ای که راوی داره صحبت میکنه و یهو برمیگرده میگه وقتی آدم یخ میمکه سرما اطراف فکش رو میگیره، به ما کاملا نشون میده که راوی هم سراغ راجر ویپل رفته بوده و ازش یخ گرفته بوده. یعنی رابطه راوی با راجر ویپل بیشتر از یک رابطه معمولی بوده و بعد همین مسئله باز بیشتر ما رو سوق میده به سمت اون توطئه‌ای که وجود داشته و حالت انتقامی که راوی قصد داشته از اون دو خواهر دوقلو بگیره. نمادگرایی هم در این داستان ما داریم. اساساً عنوان این داستان خیلی مهمه که شروع این داستان هم با همین مفهومه. نمادی که در این داستان برجسته شده گرما. ابتدای داستان میگه وسط تابستان بود، حرم گرما روی جاده های سنگ فرش رو گرفته بود و ادامه داستان. هر بار که خانم اوتس به گرما اشاره میکنه به نحوی این گرما نشون میده که یک تنشی داره به وجود میاد و هی به تدریج این تنش بالاتر میره، انگار حوادث یواش یواش دست به دست هم دیگه میدن تا به یک حد انفجاری برسن و نقطه اوج این حرارت در واقع میشه همون قتلی که اتفاق میفته.
بله. نکته دیگه ای درباره داستان آقای دکتر.
وقتی من این داستان رو میخوندم به شخصه یاد داستانهای هیچکاک میافتادم.
بله.
و اینکه چطور اون قطعات پازل میتونه کمک بکنه به حل ماجرای اصلی. در این حال یک شخصیت کلیدی هم در این داستان بود که لازم ما بیشتر راجبش فکر بکنیم. اون هم راجر ویپل هست. راجر ویپل در بعضی قسمت‌ها ما رو یاد لنی موش‌ها و آدم‌ها میندازه.
بله.
یک آدمی که در ظاهر هیچ گناهی نداره اما یک جنبه خیلی خیلی تاریک در وجودش هست که اون جنبه تاریک اگر خودش رو نشون بده تبدیل به یک فاجعه میشه. داستانی هم هست که از شنوندگانمون میخوام که حتما اون داستان رو هم بخونن، تحت عنوان کودکی در کنار ببر، ماجرای یک سیاپوستی که حالا در یکی از روستاهای امریکا زندگی میکنه و بعد چه اتفاقاتی براش رخ میده. خیلی این داستان‌ها از نظر درون مایه نزدیک هم دیگه هستن. بازم از شنوندگان خوب برنامه‌مون میخوام که اگر یک بار دیگه داستان رو خوندن به هم نشینی و کنار هم قرار گرفتن دو عنصر یخ و آتش خیلی توجه بکنن.
بله بله، خیلی نکته جذاب. خیلی ممنونم آقای دکتر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
ریموند اسمیت، همسر جویس، در سال 2008 کوتاه زمانی پیش از انتشار داستان شوهر عزیزم او درگذشت. اوتس پس از مرگ همسر به افسردگی شدیدی دچار شد و وسوسه خودکشی به ذهن او راه یافت. اوتس شرح این ماجرا را در کتاب خاطراتش داستان بیوه زن که در 2011 انتشار یافت آورده است. اوتس مدتی بعد از مرگ همسرش مجدداً ازدواج کرد. اکنون در 83 سالگی کماکان به نوشتن ادامه می دهد.
شنوندگان فرهیخته 1000 توی داستان، بسیار سپاسگزارم که این هفته هم با ما همراه بودین. همچنین قدردانی می‌کنم از همکارانم آقای رضا عمرانی، آقای دکتر کیهان بهمنی و خانم ژاله محمدعلی. در پایان نکته جالبی رو می‌خونم از مصاحبه‌های اخیر خانم اوتس. ایشون در پاسخ به مصاحبه کننده که ازش پرسیده بود چطور با دوره بازماندگی ذهنی سر می‌کنین، اینطور میگه: آدم ها هر از چند گاهی به هنگام نوشتن احساس می کنند ذهنشان از کار افتاده است. شاید به این دلیل که به قدر کافی رویا پردازی نمی کنند، طرح‌ریزی نمی کنند، یادداشت بر نمی دارند یا پیش از شروع نوشتن تحقیق نمی کنند. هیچ کس نوشتن را با تایپ نخستین جمله شروع نمی کنند. نوشتن دستاوردی ذهنی است و باید با تخیل فعال به کار بیفتد. فکر می کنم این امر را در بهترین حالت می توان